بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب روایت باب 13 از ابواب مضاربه رو خوندیم. بحث این بود که ان علی علیه السلام انه کان یقول من یموت و عنده مال مضاربه قال ان سماه بعینه قبل موته فقال هذا لفلان فهو له و ان مات و لم یذکر فهو اسوة الغرماء. موضوع بحث این بود که کسی فوت کرده، مطمئنا در از دو اموال مضاربه وجود داشته. حضرت فرمودن انسان ماه به عینی قبل موته، اگر قبل از فوتش به خصوصه تعیین کرد فقال حضال فلان که این مال مال فلانیست فهوله و این ماته ولم یذکر، اما اگر مرد و تعیین نکرد فهوله اصفت القرما، بین همه طلبکارها به صورت مساوی باید تقسیم بشه، چون طلبکارانی که مال مضاربه دارن یا ندارن. یه مباحثی رو مطرح کردیم، من یه احتمال دیگری اون جلسه میخواستم مطرح کنم که فرصت نشد، این بود که این روایت ناظر به کسی باشه که اموال مضاربه از افراد مختلفی در اختیارش وجود داشته باشه، مثلا با چند نفر مضاربه میکرده، اموال اونها وجود داشته. انه کان یقول من یموت و عنده مال مضاربه، نزد اون مال مضاربه است. ان سماه بعینه قبل موته فقال هذا لفلان فهو له، اما اگر ان مات ولم یذکر، اگه مرد و نگفت که این مال مضاربه مال فلان مالکه، اون مال فلان مالکه، فهو اسوة الغرماء. غرماء به معنای همون سرمایه گذارانی هستند که مالی رو در اختیار این آقا قرار دادند. پس بین تمام افرادی که اموال مضاربه در اختیار این آقا قرار دادند در فرض عدم تعیین، اینها برابری دارند، که اگر این باشه دیگه اون مشکلی که در بعضی از موارد در ذمه است در بعضی از موارد در عینه وجود نخواهد داشت. این هم یه احتماله، البته حداقل اطلاق روایت خلاف اینه، اطلاق روایت خلاف اینه و طلب تعبیر به غریم هم شاید در موارد مضاربه غریم خیلی معنا پیدا نکنه، ولی به هر حال حداقل ظهور اطلاقی روایت اینه که چون غرما به خاطر مضاربه طلب داشته باشن و چه نه به خاطر خرید و فروش، به خاطر قرض دادن و به هر دلیل دیگه‌ای طلب داشته باشن حکم اینه. بسیار خوب. خب ما جلسه قبل میگفتیم که این خلاف قاعده، موافق با قاعده است و امثال اینها. آیا ما میتونیم این که مثلا روایتی خلاف قاعده بذاریمش کنار، یا بگیم خب این تخصیص قاعده است؟ یعنی ما صرف این که مضمون یک روایتی مخالف با قاعده است بگیم که خب پس این روایت درست نیست، یه جوری توجیهش کنیم یا حملش کنیم، ما بگیم که نه، این تخصیص اون قاعده کلیست. خب آیا به لحاظ فقهی ما روایت مخالف با قاعده رو باید کنار بگذاریم یا نه؟ اگر قاعده قاعده معروف و مشهور باشه و روایت مخالف با قاعده بهش به عنوان مخصص قاعده استناد نکرده باشن، این میشه روایت معرضون انه اصحاب، و به خاطر اعراض اصحاب به هر حال عده معتقدن که این روایت مبتلای به وهنه و میشه بی اعتبار. پس اونهایی که اعراض رو کاسر میدونن و مهم میدونن، خب بر اساس اینکه روایتی مضمون خلاف قاعده بگه و کسی هم به این مضمون هم اعتماد نمی کنن، میگن خب روایت معرضون انه متروکه، چون روایت متروکه ولو به لحاظ سند هم معتبره. به هر حال در غیر این صورت هم وقتی یه قاعده ایست و کسی هم به این روایت اعتماد نکرده، به هر حال مضمون روایت میشه خلاف مشهور، و چون خلاف مشهوره اگر تنافی بین این روایت و سایر اون روایتی که ازش قاعده و عمومات فهمیده میشه وجود داشته باشه، اون روایات مقدمه، چون این خلاف مشهور، اون موافقه با مشهور خود به مشتهر بین اصحابه که. البته این در فرضیست که نسبتشون تعارض باشه، اما اگر نسبتشون عموم خصوص مطلق باشه، در اینجا به درجه دلالت و وضوح باید مراجعه کرد. پس اگه نسبت تعارض باشه که اون میشه، اگه تعارض نباشه به درجه دلالت و وضوح باید تمسک کرد. گاهی از اوقات عمومات در یه سطحیست که مثلا میگیم آبی از تخصیصه، به هر حال اگر اون اطلاقات یا عمومات به گونه این باشن که دلالتشون روشن یا خیلی ضروری و بدیهی باشن، مثل این چنین روایتی نمیتونه مخصص اونها باشه. از این جهت به خاطر مخالف با قاعده بودن ازش صرف نظر میکنه. عرض کردیم که یا ما اون کبرای اعراض رو میپذیریم یا نمیپذیریم. اگر ما اعراضون عن باشه به خاطر اعراض، روایت میشه بی اعتبار. اگر نپذیریم، یا نسبت این روایت و عمومات نسبت تعارضه که اینجا باید دنبال مرجح بگردیم. مرجح اون عموماتیست که ازش قاعده استفاده کردیم، چون خصم مشتهره بین اصحابه که. اگر رابطه شون رابطه عموم خصوص مطلق باشه، یعنی تعارض نباشه و جمع عرفی به حسب ظاهر داشته باشه، باید به درجه دلالت عمومات و روایت نگاه کنیم. اگه درجه دلالت روایات عمومات دلالت قوی باشه، در حد آبی از تخصیص، باز این روایت نمیتونه مخصص اون عموماتی باشه که در دلالت روشن‌تر از این روایت هست. قبلا هم عرض کردم این که ما میگیم خاص مطلق مقدمه بر عام مطلقه، این قاعده است، ولی مواردی هست که خاص مطلق مقدمه بر عام مطلق نیست. حالا من این که میگم آبی از تخصیصه، این یک نمونشه، یعنی اینطوری نیست که فقط خاص مطلق بر عامی که آبی از تخصیصه مقدم نشه، بلکه اگر ملاک تقدیم از حریت باشه، مهم اینه که ما نگاه کنیم که آیا عام ما ازهر از خاص هست یا نیست. هر جا عام ازهر از خاص باشه، خاص بر اون مقدم نمیشه، چون اصلا وجه تقدیم خاص بر عام ازهریته. پس غالبا و عموما خاص در دلالت ازهر از عام است، ولی گاهی از اوقات هم پیش میاد که عامی ازهر از خاص باشه، یعنی قرائنی داره اون عام که ظهورش تقویت میشه. به خاطر اینکه خاص مطلق مقدمه، این به عنوان قاعده این گونه است، ولی گاهی از اوقات هم خاص مطلق مقدمه بر عام نیست. حالا من به اون عنوانی که شما در اصول مکررن باش برخورد کردید حرف میزنم، عام آبی از تخصیص دیگه. یعنی یه جاهایی گفتید این عام ما رو نمیشه تخصیص زد، میشه عام آبی از تخصیص، ولی در برابرش خاص مطلق وجود داشته باشه. بله، اگر عام آبی از تخصیص باشه، بعد میشه مراجعت بود. میبخشید این جمله رو بگم، همین قصه ای که داریم عرض میکنیم در اون خصوص منوج هم هست دیگه. یعنی ما میگیم که عام منوج هیچ کدوم بر دیگری تقدیم نداره در محل اجتماع. دو تا عام منوج که باشن در محل اجتماع، هیچ کدوم مقدم بر دیگری نیست. ولی حالا اگر عامین منوجی بودن که در محل اشتراک، یکی ازهر بر دیگری بود، مقدم بر دیگری است. به خاطر این ما گاهی از اوقات دو تا عامین منوج رو یکی رو به دیگری تخصیص میزنیم. گاهی در فقه این اتفاق میفته. این نقض قاعده کلی ما نیست، چون قاعده کلی ما اینه که ازهر بر ظاهر مقدم میشه، و عموما عامین منوج در خصوص ماده اشتراک هیچ کدوم ازهر از دیگری نیستن. چون ازهر از دیگری نیستن، ما میگیم که در ماده اشتراک تعارض و تساقط، قاعده مون اینه دیگه. اما حالا یه در ماده اشتراک یکی از عامین منوج ازهر بر دیگری بودن، خب بازم مقدم میشن. چون اصلا قاعده اینه که از هر بر ظاهر مقدم میشه. البته توجه به این نکته دارید که اصلا در بحث عام و خاص وجه تقدیم خاص بر عام دو تا مبنای کلی وجود داره. من الان بر مبنای از هر و ظاهر عرض کردم، اما اگر مبنا رو قرینه و ذوالقرینه بگیریم باز قضیه متفاوت میشه، چون بعضی ها معتقدن وجه تقدیم خاص بر عام نه از این بابه که خاص از هر بر عامه، بلکه همیشه خاص قرینه بر عامه. درسته؟ پس اصلا مدل بحثشون مدل از هر و ظاهر نیست، مدل قرینه و ذوالقرینه است. اما این رو باید توجه داشته باشید که حتی قائلین به قرینیت در عام آبی از تخصیص باز میگن مقدم نمیشه. یعنی حتی اونایی که قائل به قرینیتن میگن اینجا دیگه قرینیت رو عرفی نداره، یعنی دلالت عام به گونه ایست که این قرینه بر مراد نیست. یعنی میخوام بگم که در یه نتایجی با هم اشتراک دارن ولو مبانی متفاوته. بله، عده از آن میگن اصلا وجه تقدیم قرینه بر ذوالقرینه اینه که قرینه ازهر بر ذوالقرینه، یعنی میخوام میگن قرینیت هم باز به ازهریت برمیگرده. حالا من نخواستم اون بحثا رو دقیقا بگم اشکال و جواب، خواستم بگم در وجه تقدیم خاص بر عام دو تا مبنای کلی وجود داره. عده میگن خاص بر عام مقدمه چون خاص قرینه است و عام ذوالقرینه، عده میگن خاص بر عام مقدمه چون خاص ازهره و عام ظاهره و ازهر بر ظاهر همیشه مقدم میشه. بعد خواستم بگم که بر اساس این مبانی متفاوت میشه. بسیار خوب. باب انه لا یجوز للعامل دفع المال الى غیره مضاربتن به اقل به ما اخذ. این آخرین بابی است که در باب مضاربه داریم، باب 14 است. عنوان باب اینه که جایز نیست برای عامل که به غیر خودش مالی که به عنوان مضاربه گرفته رو پرداخت کنه و اقل مما اخذ، کمتر از اونی که دریافت کرده. حالا روایت رو بخونم بعد. احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادره عن ابی، احمد ابن محمد ابن عیسی در کتاب نوادر از پدرش، همین جدیدن در ارتباط با نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی صحبت کردیم دیگه. قال سئل ابو جعفر علیه السلام عن رجل اخذ مالا مضاربتن ایحل له ایعینه غیره به اقل مما اخذ؟ قال لا. سوال کردم از امام باقر علیه السلام از کسی که این مالی رو به عنوان مضاربه گرفته آیا برای او حلال است که همین مال رو با یک نفر دیگه مضاربه کنه به کمتر از اونی که گرفته؟ حضرت فرمودن نه، حلال نیست. خب این در فرضی است که دیگه مالک اذن صریح نداده باشه. مثلا اگه یه مالکی بگه آقا من این پول رو به عنوان مضاربه در اختیار شما گذاشتم، چه خودت باهاش کار کن چه ثالثی باهاش کار کنه، یه نفری رو پیدا کن تو بازار با این کار بکنه، من این مال رو در اختیار تو مضاربه گذاشتم. خب میخوام بگم این روایت به اون مورد اذن صریح ناظر نیست. حالا اون مورد اذن صریح صحیح یا صحیح نیست الان اظهار نظر نکردم. پس اگر یه مالکی اومد سرمایه رو در اختیار عامل گذاشت، در ضمن عقد مضاربه هم تصریح کرد به این که چه خودت کار کنی چه این رو به دیگری واگذار کنی که اون باهاش کار بکنه، طرف قرار داده من فعلا تویی، من به تو این پولو میدم، میخوای خودت کار کن میخوای به دیگری بده، من در برابر سود حاصل از معامله با این پول به تو 50% میدم. خب این آقا پولو میگیره، بعد میره تو بازار همین پول رو به یه نفر دیگه میده و به او شرط میکنه که در معامله اگه سود کرد 30% مال تو باشه، این از سود 50% سهم داشت، 30% شو میبخشه، 20% در اینجا نصیبش میشه. آیا این کار درسته یا درست نیست؟ خب عرض کردیم یه وقت اذن صریح از سوی مالک هست و مالک تصریح میکنه و در عقد المضاربه این چنین قراردادی رو شرط میکنن، یه وقت هم اینه که عقد المضاربه نسبت به این قضیه ساکته، خب در هر دو صورت اینجا دو تا صورت فرض میشه که روایت ناظر به یک صورته. صورت اول چه اذن سریع چه اطلاق عقد. صورت اول اینه که این آقای عامل دقیقاً به این اون قرارداد مضاربه رو به دیگری منتقل بکنه، یعنی خودش هیچ سودی از این عقد المضاربه دوم نگیره. مثلا من یه پولی گرفتم باش کار کنم، به هر دلیلی احساس میکنم که نمیتونم، یک کس دیگه رو پیدا میکنم میگم آقا من یه عقد مضاربه بستم این مال تو، تو بیا این پولو بگیر کار بکن 50-50 سود کن. خب یه مورده که عامل هیچ سودی دریافت نمیکنه، در حقیقت داره یک عقد المضاربه رو به او واگذار میکنه. یه وقت هم اینه که نه، من باز میام یه عقد مضاربه با او میبندم که یه سودی دریافت کنم. این دو صورت داره دیگه، من واگذار کنم عقد مضاربه رو کلن یا یه عقد مضاربه با اون آقا ببندم. خب روایت ما ناظر به اونجاییست که ما عقد مضاربه میبندیم، چون به اقلم ما اخذ داره، یعنی من دارم با کس دیگه ای صحبت میکنم که این پول رو در اختیار او بگذارم به کمتر از اونی که از مالک اخذ میکنم. من از مالک 50% دارم سود میگیرم، با این آقا 30% دارم سود میبندم. پس من به اقل مما این که میگیرم از مالک دارم با کسی قرارداد میبندم. این درسته یا درست نیست؟ این الان محل بحث. معامله اینه به معنای معامله نسیه اینجا محل بحث نیست. حالا عرض میکنم یه احتماله. حالا عرض میکنم اون احتمال بعدیه روایت. خب ان رجل اخذ مالا مضاربه ای حل له ای یعینه غیره به اقل من ما اخذ قال لا. ما عرض کردیم ای یعینه یعنی بیاد، یعینه یعنی یسمیه یعنی تعیین کنه با غیرش مال مضاربه ای رو به کمتر از اونی که اخذ کرده است. حضرت میفهمن نه، این آقا سوالش از چی بود؟ از حلیت بود. حضرت جوابشون چیه؟ لا یحل. لا یعنی لا یحل. پس حضرت نمیخوان بگن مکروه، میخوان بگن مجاز نیست، حلال نیست، یعنی این معامله مجاز نیست. البته حلیت در اینجا به معنای فساد، حلیت وضعی است، نه حلیت تکوینی تکلیفی. اگر بخواد حلیت تکلیفی باشه نسبت به تصرف در اون سودی است که این آقا ما به تفاوت دو تا مضاربه رو میگیره. عرض کردیم ای حل له، وقتی این پرسه حلاله حضرت میفهمن لا یعنی لا یحل. لا یحل یعنی حلال نیست. این حلیت باید حلیت وضعی باشه، لا یحل یعنی فاسد این چنین مضاربه ای. خب آیا میشه حلیت تکلیفی هم معنا کرد؟ بله. حلیت تکلیفی چجوری معنا کنیم؟ بگیم که امام میخوان بفهمن اون ما به تفاوتی که این در مضاربه به عنوان سود خودش اخذ میکنه حلال نیست برامون. عرض کردم ما اومدیم یه پولی رو گرفتیم که 50% از ربح تجارتش مال ما باشه، این پول رو دادیم به یه آقایی گفتیم 30% از ربح تجارتش مال تو باشه، خب 30% اون عامل دوم برمیداره، 70% رو به من میده، از این 70% من 20% رو برای خودم برمیدارم، 50% میدم برای عامل. این 20%ی که من برای خودم به عنوان سود برمیدارم حرمت تکلیفی داره، یعنی بنده مجاز به تصرف در این 20% نیستم. این میشه چی؟ میشه حلیت تکلیفی. ولی حلیت در مثل معاملات و اینها عموماً منصرف به حلیت وضعی است، یعنی ناظر به فساد است. البته اگه معامله فاسد باشه تصرف در اون مال به صورت مالکانه میشه تصرف در مال غیر دیگه، میشه غیر مشروع. من مؤخذ دیگه ایو اینم و غیره و به اقل مؤاخذ، یعنی من قرارداد مضاربه ببندم به کمتر از اون چیزی که اخذ میکنم از مالک. من از مالک 50% میگیرم چی میفهمم؟
مالک 50% میگیرم. بعد چی می‌مسول؟ چند تا اینو بدم.
من با ایشون 30% تعیین می‌کنم. از مالک 30% از سود مال این آقا باشه. من قرارداد خودم 50% بود. حالا یه قراردادی می‌بندم به اقل از اونی که من با مالک داشتم. من با مالک 50% میگیرم ولی به عامل دوم 30% میدم. نتیجه‌اش اینه این 20% برای من میمونه. عرض کردم خود این صورت مسئله ما ممکنه ما اصلا مضاربه رو واگذار کنیم. حالا اونو الان چون تو روایت نیست منم دیگه بحثشو نمی‌کنم. تو کلمات فقها هم البته خیلی ها بحث نکردن که من میتونم اصلا عقد مضاربه رو واگذار کنم، اون میشه مضاربه فضولی یا میشه مضاربه در مضاربه، اونو الان دیگه جای بحثش نیست چون روایت ناظره به اون نیست که من اگه اومدم عقد مضاربه رو واگذار کردم این اتفاق میفته یا نه، و آیا مضاربه رو میتونیم مثل اجاره بگیریم؟ شما رفتید یه خونه رو اجاره کردید، بعد بیاید این خونه که اجاره کردید و اجاره بدید. یه خونه رو ما میریم یه مغازه رو یه آقای میره اجاره میکنه، بعد این مغازه رو که اجاره کرده میاد اجاره میده، فرض میکنیم به مبلغ کمتری اجاره کرده به مبلغ بیشتری اجاره میده، ما 1,000,000 اجاره کردیم میاد ما 1,200,000 اجاره میده، 200,000 تومان اینجا منتفع میشه. اصل چی رو؟
اصل که حق باز میذاری کلام رو دیگه برای یک آقای سارمان هم نداره که تعیین کنه شما بتونه اجاره بده بتونه مضاربه با دیگری بکنی یا نکنی، حق این رو نداره، حق با خود این عامله، اگه این حق رو بده مالا چه کمتر چه مساوی فرق کنه.
ها یعنی بگیم عامل حق اینو داره؟ من میخواستم اینو بگم، حالا من یه تشبیه کردم که این نکته رو بگم، در اجاره که آقا میفهمن در فرض اطلاق این مشکل نداره، میگن چون شما مالک منفعتید، این منفعت مال شماست، شما میخوایی این منفعتی که مالکی بفروشیم، مشکل نداره در اجاره. پس در اجاره اونایی که میگن جایزه در فرض اطلاق، میگن یه وقت انصراف داره به این که من مالک و منافع رو فقط به شما تملیک کردم، دیگه نمیتونی شما به دیگری تملیک. اما در فرض اطلاق چرا میتونی اون مغازه که اجاره کردی اجاره بدی؟ یعنی چون مالک منافعی، شما که مالک منافعی پس میتونی این منافع رو تملیک کنی یا اصلا منافع رو ببخشی، به شما اجاره داده شما بخشیدید به فرزندتون، بابا بیا مجانی توی این مغازه کاسبی کن، من مالک این منافعم دیگه، حالا میخوام این منافع رو به یک کسی ببخشم، من به فرزندم میبخشم. ولی ما در مضاربه همچی چیزی نداریم، در اجاره میگیم مالک منافعی، ولی در مضاربه هم مالک چی هم که واگذار کنم؟ مالک نیستم دیگه. خواستم میگم این تفاوتیست که بین اجاره و مضاربه وجود داره، و حتی در مضاربه این که خود مالک هم اذن بده این اتفاق میفته محل تردیده، یعنی اینکه شما در مضاربه اصلا مالک بیاد بگه این پول در اختیار شما، میخوای خودت کار کن میخوای به دیگری بده کار بکنه، این در اختیار شما که قرارداد بحث وکالت نباشه ها، یعنی مضاربه در مضاربه رو تجویز کنه، اینم محل بحثه، اصلا خود مالک هم میتونه مضاربه در مضاربه رو تجویز کنه یا مضاربه در مضاربه حتی از سوی مالک هم قابل تجویز نیست. ولی حالا اجازه بدید اینو در ذیل کلمات فقها بخونیم چون روایت ما ناظر به این قصه نیست. خب حالا یه بار دیگه روایت رو نگاه کنیم. ان رجل اخذ مالا مضاربتن ایحل له ان یعینه غیره به اقل من ما اخذ؟ قال لا. آیا حلاله که برای یه کسی تعیین کنه به کمتر از اونی که خودش گرفته؟ حضرت فرمودن نه. ما ممکنه از این روایت این چنین استفاده رو بکنیم که چرا حضرت میفهمن جایز نیست، چرا حضرت میگن جایز نیست؟ ممکنه بگیم حضرت میخوان بگن چون سودی که تو گرفتی بی خود گرفتی، به هر حال سود رو اما عامل باید بگیره و اما مالک باید بگیره، تو چه کاری سود بگیری تو این وسط؟ عرض کردیم تو مثال خودمون 20% سود عامل اول گرفت، خب این که حضرت میفهمن لا یحل به خاطر اینه که یک کسی که هیچ ارتباطی به یک معامله و یک سودی نداره اون حق برداشته سود نداره. پس سود در عقد مضاربه یا باید مالک باشه، سرمایه مال او بوده، نماء و منافع هم به تبع سرمایه است، یا باید عملیاتی رو انجام داده باشه که اون عامل دوم انجام داده، عامل اول نه کار کرده یعنی نه تجارت کرده و نه صاحب سرمایه بوده. حضرت میفهمن لا، تو بی خود داری میگیری، جایز نیست. اگر اینو ما از روایت بفهمیم با اذن مالک هم تجویز نمیشه. یعنی اگه حضرت میخوان بفهمن علت عدم جواز اینه که این آقا ربطی نداره سود بهش که بگیره، این اکل مال به باطله، شما نه مالک پولی نه عاملی و کار کردی، خب اگه این باشه مالک هم بیاد اذن بده بازم همین اتفاق میفته، میشه اکل مال به باطل. یعنی باز مالک هم نمیتونی اذن بده. من میخواستم بگم که آیا از این روایت میشه اینو استفاده کرد یا نه. ولی خب این برداشتی که ما کردیم که وجه عدم حلیت اینه که این آقا داره اکل مال به باطل میکنه، که اگه موضوعش اکل مال به باطل باشه اذن مالکم در اینجا مؤثر نمیفته، این مصرح نیست دیگه، این در حقیقت استنباطی است که ما داریم میکنیم، علت یا حکمت و حکم، درسته؟ به خاطر این نوع استنباط میشه قیاس، که ما بگیم حضرت برای این گفتن، اون دیگه مصرح نیست. حالا دلیلش چیه؟ اون دلیل رو نمیده. خب اما احتمال دیگه که در روایت وجود داره اینه که حضرت معامله اینه رو میفرماید. و ربطی به بحث مضاربه در مضاربه نداره. سئل ابو جعفر علیه السلام عن رجل اخذ مالا مضاربتن ایحل له ایو عینه غیره به اقل مما اخذ، قال لا. میتونه با این معامله اینه بکنه یا نمیتونه؟ حضرت فهمدن نه. این مسئله رو ما داریم که آیا ما با پولی که گرفتیم، سرمایه که به ما دادن، میتونیم معامله نسیه بکنیم یا نمیتونیم معامله نسیه بکنیم؟ گویا مثلا سائل داره از معامله نسیه میپرسه که اگر سرمایه روی کسی به من داد، من میتونم یه معامله نسیه باش بکنم یا نمیتونم معامله نسیه بکنم؟ مثلا من رفتم با این پول یه جنس خریدم، خب جنس رو باید بفروشم دیگه، تجارت از کردیم، خرید و فروش. خب اون جنس رو من به اقساط میفروشم، آیا حق داره عامل که مال و تجاره رو به اقساط بفروشه یا لامحاله باید به نقد بفروشه؟ پس سؤال سائل نسبت به خرید و فروش اقساط. خب این احتمال خلاف ظاهر روایت. چرا؟ چون میگه به اقل مما اخذ، به اقل مما اخذ معنا نداره که اولا ما در مضاربه گفتیم اونی که در اختیار من قرار میگیره کالا نیست، بلکه چیه؟ بلکه پوله، ماله. پس اولا کالا خودش موضوع مضاربه نیست که ما بگیم یه کالایی رو من معامله اینه کنم، یعنی نسیه بفروشم. پس من با این پول میرم یه جنسی رو میخرم، بعد از امام میخواد بپرسه من این جنس رو نسیه به کمتر از اون قیمت بفروشم؟ خب میگه میشه خسارت. ای حل له ای یعینه غیره به اقل من ما اخذ، خب این که معلومه جایز نیست. پس سوال از معامله نسیه و اینه نیست. چرا؟ چون میگه به اقل من ما اخذ. اگه به اقل نبود همین میگه من نسیه میتونم مال و تجاره رو بفروشم یا نه. اونجا هم مسئلهش اینه که یه وقت یا قید میکنن یا انصرافی داره یا هیچ کدوم از اینا نیست. اگه نداشت با رعایت منافع و مصالح خب میشه به یه نسیه کرد، مثلا نقدش سود چندانی نداره، نسیه میفروشه. پس این احتمال هم از روایت منتفیست، نتیجه اینه که این روایت همون مضاربه در مضاربه رو میگه و حضرت هم فهمیدن مضاربه در مضاربه اینجا جایز نیست. نه، عرض کردم که خب اونی که گرفته که پوله که بیاد معامله اینه کنه، پس لامحال باید ناظر به اون جنسی باشه که با اون سرمایه میخره، ولی خود او که اصلا معامله اینه باش معنا نداره، مبعدیه. من یه نکته رو خدمتتون عرض کنم و اون اینه که الان در ارتباط با همین نکته که عرض کردم که وجه حکم به عدم جواز امام چیه، یه سوالی هست که آیا در معاملات و عبادات این متفاوت یا متفاوت نیست؟ مثلا ما در عبادات میگیم هیچ نمیفهمیم وجه چیه، ولی در معاملات میگیم که نه خب میفهمیم وجهش همینه دیگه، اکل مال به باطله. کبرای قضیه که میخوام عرض بکنم یعنی استنباط حکمت یا علت آیا در حوزه عبادات و معاملات یکسانه، یا چون در حوزه معاملات به هر حال سیره‌های عقلایی یا مصالح و مفاسد عمومی وجود داره، اونجا رو میتونیم بگیم نه ما وقتی امام میگن همین رو میفهمیم دیگه، حضرت میفهمن لایحل یعنی جون اکل مال به باطله. پس در معاملات قیاس نیست، بلکه در عبادات قیاسه، ما چون در عبادات حکمت حکم شارع رو درک نمیکنیم، نمیفهمیم شارع برای چی گفته جایزه و چی گفته جایز نیست. این خودش یه بحثیه دیگه که اگر بگیم ما در ارتباط با معاملات این رو میتونیم درک بکنیم و کشف بکنیم، چون معاملات مسئله است که به هر حال نظام عقلاییست، قراردادهای عقلاییست و امثال این حرفا، ممکنه کسی بگه که در حوزه معاملات این چنین استکشافی اون قیاس باطل نیست. خب ما ابواب مضاربه رو به حسب روایات تمام کردیم و یه همه روایاتش رو خوندیم. هر چی دیگه در مضاربه میگیم الان به بعد، عمده مستندش همین روایاتی است که بررسی کردیم، فقه الحدیث هم کار کردیم، گاهی وقتا هم اظهار نظر کردیم. رفقایی که با شکل کار ما آشنا هستن دیگه به جهتی که خیلی حرفا رو ما در فقه الحدیث گفتیم، کلمات فقها رو خیلی به تفصیل وارد نمیشیم، تازه هاشو عموماً مطرح میکنیم و نقطه نظرها و مسائلی که بیان نشده، ولی عمده ادله و منابع باب مضاربه همین روایاتی بود که خدمتتون خوندم. چرا همچکر بکنم؟ اگه 80 میلیون نقد میخرن چرا 60 میلیون هستی بفروشه؟ یعنی وجه سوالش چی؟ از معامله نسیه است یا از اقل و اکثره؟ یعنی اون داره میپرسه که من معامله نسیه حق دارم بکنم یا نکنم، یه سواله، یا معامله نسیه به ضرر بکنم یا نکنم. خب این که سوال نداره، در مال المضاربه و مال التجاره آدم سوال کنه که من دو برابر زحمت بکشم یا کمتر زحمت بکشم. نه نه، یه وقت سوال از معامله این است به اقل معنا نداره دیگه، اصلا این که تصریح میکنه به اقل من مؤخذ چیه، باید از معامله نسیه سوال کنه. این اقل خودش بار معنایی داره در روایت، پس ناظر به معامله نسیه نیست، ضمن این که اون معامله هم کمی صفحیه دیگه، 80 تا نقد میکنم ما 60 تا هم میام نصیب.
چرا این باید تو تخصیص اون ادله‌ای که در مضاربه باید حتما باید نقد باشه تخصیص اون نمیگیرم، داره جایگه نمیگیرم رو داره دینه مال.
خب اولش داره مال مضاربه دیگه، مال دیگه،
مال مضاربه. مال
به
غیر نقد مال نیست.
یعنی دیگه آقا میگن مال به غیر نقد اطلاق نمیشه. اتفاقاً عرض کردین از خود کلمه مال اینو فهمیدن. حالا در استدلالات فقهی
مال استعمال گیم
این که نمیشه، این خودش محل کلام، این مصادره به مطلوب. یعنی شما هنوز معلوم نیست این مال مراد جدی چیه، میگین خود این قرینه برای
ما
خب چه قرینه ای دارین؟ خب ایو عینه هم ممکنه معامله اینه نباشه، به معنی تسمیه و تعیین باشه. نه ایو عینه هم که اصطلاح نیست، معنی لغویشه. ایو عینه هم یعنی یسمیه. خب حقیقتا اینه که من یه چیز روشی امروز بگم بهتون، بعد از فردا کلمات فقها رو شروع کنیم. این مسئله روشی مسئله مهمیه. بعضی از آقایون در مباحث فقهشون یه روشی دارن و اون روش اینه که میگن ما اول هر بحث فقهی از اصل عملی باید بحث کنیم، بعد وارد ادله بشیم. یه روشی است. یا اون معتقدن که ما قبل از این که ادله خاص هر بحثی رو مطرح کنیم، اول بیایم بگیم اصل عملی در مسئله چیه، اصل عملی که تعیین بشه بعد وارد ادله خاص بشیم. به خاطر این قبل از هر بحثی از اصل عملی شروع میکنه، میگن مقتضای اصل عملی این مسئله اینه. ذهنیت ما اینه که اصل عملی آخرین بحث ماست همیشه. چرا؟ چون اصل عملی عبارت است از این که هر وقت ما حکم مسئله رو نفهمیدیم و دلیل و حجتی بر حکم نداشتیم، بعد حالا نگاه میکنیم ببینیم مقتضای اصل عملی چیه. درسته؟ پس به لحاظ روشی اصل عملی رو یه فقیه باید آخر مباحثش بحث کنه. اگه ما رفتیم ادله و حجت معتبر داشتیم، بازم بحث از اصل عملی میکنیم، بحث میکنیم دیگه، چون دلیل داریم. الاصل دلیلون حیث لا دلیل. خب اونی که به ذهن میاد اینه که جایگاه اصل عملی همیشه در مباحث فقهی ما آخر بحثه. یعنی شما اول میاد ادله رو به لحاظ سندی بحث میکنید، بعد مدلول انفرادی بحث میکنید، بعد مدلول جمعی بحث میکنید، اگه تعارض داشتن تعارض و ترجیح و اینا رو بحث میکنید، اگه دیدید هیچ دلیلی بر مسئله وجود نداره، خب حالا مسئله رو ما با چجوری باید حلش کنیم؟ باید مقتضای اصل عملی رو بررسی کنیم. پس آخرین مرحله در استنباط و حکم میشه مقتضای اصل عملی. ولی بعضی از آقایون میگن نه، ما اولین بحثی که میکنیم مقتضای اصل عملی. اینا چه استدلالی برای حرف خودشون دارن؟ چرا اولین بحثشون مقتضای اصل عملیه؟ آقا میفهمن اگر شما اصل عملیه در مسئله رو یافتید، مثلا فرض کنید که اصل بر براءت است، بر حلیت است، درسته؟ اگر اصل عملی رو در مسئله یافتید، دیگه ضرورتی نداره نسبت به ادله خاص خیلی با هم دیگه بحث کنیم که حالا مثلا این روایاتی که در حلیت اومده به لحاظ سند و به لحاظ دلالت معتبر یا معتبر نیست. حالا چه معتبر باشه چه نباشه، مقتضای اصل که حلیت دیگه. پس وقتی ما اومدیم مقتضای اصل رو بررسی کردیم، ادله‌ای هم که میتونه موافق با اون مقتضای اصل باشه، نه لازم بررسی سندی بکنید نه لازم بررسی دلالی بکنید، چون شما سند و دلالتش که تمام باشه آخرش چی میگه؟ میگه حلیت. خب حلیت رو که کل شیء حلال به ما گفتیه، پس چرا ما یه راهی رو طی کنیم تا اینو اثبات کنیم بله ادله خاص میگه حلیت؟ ما که از اول کل شیء حلال داشتیم. میگن وقتی که ما اصل عملی در مسئله رو منقح بکنیم، مسیرمون نزدیک میشه. یک نگاه اجمالی به روایات باب میکنیم، اگه مطابقه با اون اصل عملی است، دیگه ما به همون کل شیء حلال تمسک میکنیم. دیگه یکی که روایات رو بیام سندش رو بررسی کنیم، دلالتش رو بررسی کنیم، ضرورتی نداره. البته دلالت هم بررسی میکنن، ولی میخوان بگم به لحاظ نتیجه عملی این در حقیقت یک راه میانبره. وقتی که ما مقتضای اصل عملی رو فهمیدیم، دیگه در دلالاتی که موافقه بحث نمی‌کنیم. حالا ممکنه ما اصل عملی رو بررسی کنیم حلیته، اما روایات رو بررسی کنیم الزامه. اونجا دیگه باید روایات رو بهش بپردازیم. چرا؟ چون مخالفه با اصل عملیه در مسئله است. ولی اگر روایات موافق با اون اصل عملیه در مسئله باشه، دیگه نیازی نیست حالا بررسی سندی بکنید، بررسی دلالی بکنید، جمع بکنید، هم بکنید، دیگه مقتضای اصل عملیه. چی میفهمید؟ بررسی اجمالی، یعنی ما اجمالا میبینیم که این روایت، مثلا فرض کنید که ما رسیدیم که اصل در مسئله مضاربه یا معاملات اصالت الفساده، این روایت هم دیدیم میگه لا یحل به همین اندازه. پس روایتی که میگه لا یحل اصل در معاملات هم فساده، خب ما دیگه چرا سندشو سخت گیری کنیم با تو بحث دلالت؟ دیگه اینم هم که همونو داریم میگه. خب همون اصالت الفساد ما رو بسه. حالا فرض کنید سند روایت تمام نباشه، خب ما که اصالت الفساد داریم دیگه، در دلالت شم همینه. مثلا حلیت وضعی، حلیت تکلیفی، هر کدوم روشن ما که اصالت الفساد داریم. من میخوام اون مستند این روش رو بگم. شما شاید شنیدید یا دیدید که بعضی از فقها ها اصلا مسئله فقهیشونو با مقتضای اصل عملی در مسئله شروع میکنن. عرض کردم به لحاظ روشی اونی که ما تلقی میکنیم از علم اصول باید اصل عملی در آخرین فرایند استنباط ما باشه، ولی اینا در اولین جایگاه بحث فقهی شروع میکنن به مقتضای اصل عملی بحث کردن. و خواستم میگم مستند اینها در این روش بحث اینه که ما تقریبا میخوام یه راه میانبر داشته باشیم. یعنی اگه دیدیم اصل اینه و اون روایات هم با این اصل تناسب داره، دیگه لازم نیست اصلا به روایات بپردازیم، به مقتضای اصل عمل میکنیم و مسئله. نه اون غیر از اینه، اون اصل لفظیه، اون قاعده اولیه است، اون درسته اون اصل لفظیه. من اینه که با اصل هم چی میفهمم؟ حالا اونو عرض میکنم چون ما خودمون اون قاعده رو میخوام، اون با این اصل عملی متفاوته. فعلا میخوام بگم اونایی که با اصل عملی مسئله فقهیشون رو شروع میکنن، مستندشون تو این کار چیه؟ چی گفتید؟ نه انفتاحی هم هستن اتفاقا. آقای روحانی انسدادی در رجال هم. نه انسدادی در همه چیز، در رجالشون انسدادی بودن. حالا تعبیر به انسدادی که شاید خود ایشون هم نمیگفت ما انسدادیم، استنکاف از تعبیر داشت ایشون، ولی ایشون در علم رجال نتیجه تل انسداد رو داشت ایشون، ولی در علم رجال فقط داشت. نکنید اونی که میرزای قمی انسدادیه فقط رجال نیست دیگه، اصلا کل باب علمی رو میگه. ولی آقای روحانی در ارتباط با رجال، البته من هیچ وقت تعبیر به انسداد نشنیدم از ایشون که بگن من انسدادیم، ولی به هر حال همون نتیجه تل انسداد ایشون داشت. حالا این آقایی که عرض میکنم انفتاحی هم هستن، ولی میگن سبک ما اینه. شما بعضی از کتب متقدمین، البته خیلی متقدمین نه، بعضی از کتب فقها را هم نگاه کنید میبینید بعضیشون با اصل عملی شروع میکنن. اول مقتضای اصل عملی در مسئله چیه؟ خب من فقط اینو بگم که اون فقهی که مبتنیه بر استفاده یه حد اکثری از اصل عملی است، یک کمی چیزه. یعنی اونی که دیگه اکثرا میخواد همه چیز با اصل عملی، این تقریبا بیشتر فقه تعذیریه دیگه، فقه اکتشافی نیست. یعنی یه فقهی است که فقط دنبال عذره، بیش از این دیگه دغدغه‌ای نداره. به خاطر این استفاده یه حد اکثری از اصل عملی در مباحث فقهی که یک تبلورش در روش بعضی از آقایانی که همش با مقتضای اصل عملی جلو برن، یک کمی خطرناکه. اکتشاف حکم شرعی، چون اصل عملی که حکم ظاهری رو میگه، یعنی ما وقتی میایم دنبال اون حکم واقعیم، یعنی اصل عملی میگه که اگر هم فی الواقع باشه تو معاقب نیستی، ما کاری نداریم ما فی الواقع چیه. آره ما دنبال اینیم که بگیم تو معذوری دیگه. حالا واقعا حکم خدا چیه اینا ما دنبال اون نیستیم، ما دنبال این که بفهمیم معذور هستیم یا نیستیم. این نگاه تعذیری اون فقهی است که فقط میخواد عذر برای ما درست کنه، نه بیشتر از این. نه این که دعویت بیشتر میشه، یعنی ما میتونیم بفهمیم که اصلا شارع ممکنه در حوزه معاملات این منطق داره، اصلا ما داریم یه چیز بیشتری اکتشاف میکنیم. ولی اونی که همش میگه خب اگه اصل عملی اینه چرا روایت رو تو بررسی بکنی، یعنی ما بیش از همین که عضو داشته باشیم ما دیگه دغدغه دیگه نداریم دیگه، ما عضو داریم بس دیگه. حالا ما بفهمیم اصلا منطق شارع در حوزه معاملات چیه، اینو که با دیگه کل شیء حلال نمیشه حلش کرد، اینو باید گشت و تتبع کرد. من میخوام بگم این خودش یه روی کرده دیگه، یعنی فقه چی بهش بگیم، فقه اعتذاری، فقه عذری، که اصلا فقط دنبال اینه که بگه آقا ما عذر داریم در برابر پروردگار، در برابر فقه اکتشافی که میخواد به هر حال یه چیز بیشتری رو کشف کنه، دنبال بررسی منطقیست، یک فرمولیست، یه به هر حال قاعده و قانونیست که میخواد بگه نه به هر حال شریعت در حوزه تجارت یه قاعده داره، نه اینکه صرفا چون کل شیء حلال داریم دیگه قصه تمامه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.